شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
پیامدهای قطعنامه درخواست آتش‌بس فوری در شورای امنیت سازمان ملل متحد چیست؟ چرا آمریکا برخلاف خواست اسرائیل این قطعنامه را وتو نکرد؟ و جایگاه دولت نتانیاهو 6 ماه پس از حمله حماس به خاک اسرائیل کجاست؟ به چشم‌انداز خوش آمدید. من سمیرا قره‌ای هستم. در پی گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ غزه، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل متحد توانست قطعنامه در این باره صادر کند. 10 نشست پیشین این شورا برای صدور قطعنامه به جایی نرسیده بود. آنچه روز دوشنبه 6 فروردین ماه راه را برای قطعنامه باز کرد، خودداری ایالات متحده از وتوی آن بود. دولت بایدن برخلاف خواست بنیامین نتانیاهو با رأی ممتنع آمریکا اجازه داد که قطعنامه مسیر خود را طی کند. بنیامین نتانیاهو ناخرسند از این اقدام آمریکا، سفر یک هیئت ارشد از مقام‌های سیاسی و اطلاعاتی اسرائیل را که قرار بود به واشنگتن بیایند لغو کرد. با این حال یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل دوشنبه با مشاور امنیت ملی کاخ سفید، وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده دیدار کرده. حالا اسرائیل بیش از پیش در برابر خواست جهانی توقف جنگ قرار گرفته. برای بررسی وضعیت جنگ در غزه و موقعیت طرف‌های درگیر در این چشم‌انداز مهمان من رو همراهی می‌کنند: مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و مجید محمدی، جامعه شناس. سلام می‌کنم به هر سه شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. آقای امیر، بالاخره ایالات متحده وتو نکرد رأی دادن به قطعنامه صلح خواستار آتش‌بس فوری شدن در غزه رو. 3 بار پیش از این وتو کرده بود. شما چگونه می‌بینید موضع ایالات متحده رو در این میان؟
ببینید، هر کشوری از جمله اون 15 کشوری که عضو شورای امنیت هستن منافع ملی خودش رو داره و بر حسب اون منافع تصمیم گیری میکنه و رأی میده. ایالات متحده الان در شرایطی قرار داره که اولا یک ابرقدرت جهانی است و باید منافع خودش رو نه فقط در اسرائیل و نه فقط در منطقه خاورمیانه بلکه در کل جهان جستجو بکنه و رأی‌گیری بکنه. این از یک سو. از سوی دیگر ما در آستانه حدود کمتر از 8 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده هستیم و حزب دموکرات و شخص آقای بایدن باید حساب مردم داخلی و احتمال پیروزی رو هم در نظر بگیره. آنچه که در حزب دموکرات در سالهای اخیر اتفاق افتاده این است که جبهه چپ مرتب قوی تر میشه. 2 از اعضای فعال حزب دموکرات در کنگره آمریکا عرب تبار هستند و علنا از حقوق فلسطینی ها دفاع میکنند و همینطور نسل جدید امروز در ایالات متحده به وجود میاد، به ویژه در دانشگاه ها، که اونها بیشتر تمایل به حمایت از مظلوم دارند و امروز حماس و علارغم جنایاتی که کرده در غزه مظلوم محسوب میشه و این است که افراد بیشتری در ایالات متحده میآیند و از فلسطینی ها دفاع میکنند و این رو مسلما دولت آقای بایدن در نظر میگیره. از جانب اسرائیل ما با یک دولت راست قاطع روبرو هستیم که افراد راستگرایی در اون عضویت دارن که میخواهند قدرت رو این ایدئولوژی رو دارن که اسرائیل با قدرت میتونه مقاصد خودش رو پیش ببره و دیگران میگویم که شما اشتباه میکنید، قدرت محدودیت هایی داره، حدودی داره و از جمله آقای نتانیاهو به علت موقعیت ضعیفی که داره میآید و علنا با دولت آمریکا، دولت آقای بایدن، دولتی که بلافاصله مقادیر بسیار زیادی اسلحه برای اسرائیل فرستاد، دولتی که تا دیروز قاطعانه از اسرائیل دفاع کرده بود، دولتی که گفته بود که بله شما حق دارید که به رفح هم حمله کنید، فقط باید به شیوهی باشه که به جان افراد غیر نظامی آسیبی وارد نشه، این دولت آقای نتانیاهو وارد اختلاف علنی شده با دولت آقای بایدن و این اشتباه بزرگ سیاسی و دیپلماتیک از جانب بسیاری از گروه های اپوزیسیون و حتی در داخل دولت آقای نتانیاهو محسوب میشه.
آقای امیر، این که رأی در واقع وتو کرد ایالات متحده، فکر میکنید در پی این اختلافات علنی بوده؟
نه، ببینید الان دنیا با توجه به وضع خوراکی و امداد رسانی به مردم غزه، دنیا میگوید که بسه، باید این عملیات رو متوقف کرد، و این در حالی که 134 در رو بوده شده اسرائیلی، نمیدونیم چند تاشون زنده هستن، اینها تحت تسلط حماس هستن که برای آزاد کردن اونها در واقع خودکشی کشور اسرائیل رو طلب میکنه، و حماس با انتشار این قطعنامه جرأت بیشتری پیدا کرد. ساعتی بعد از تصویب این قطعنامه حماس 6 موشک و ساعتی بعد 2 موشک دیگر از داخل غزه به سوی خاک اسرائیل شلیک کرد. حماس هنوز حاضر نشده نام افراد ربوده شده رو به اسرائیل بده، هنوز حاضر نشده اجازه بده که سازمان‌های جهانی با اونها دیدار بکنه. در مجموع در اسرائیل گفته میشه که این قطعنامه‌ای که در سازمان ملل در شورای امنیت تصویب شد موجب جسارت گستاخی بیشتر حماس میشه. توجه کنیم که همین امروز ساعتی پیش خبر رسید که حماس عملاً و رسماً پیشنهادهای جدید اسرائیل رو برای رسیدن به توافق رد کرده. اینها همه چیزهایی است که در داخل اسرائیل موجب ناخرسندی نه فقط دولت شده، بلکه ملت هم از اون ابراز ناخرسندی میکنه.
ممنونم آقای امیر. به اشتباه من گفتم که ایالات متحده وتو کرد، منظورم این بود که این قطعنامه رو وتو نکرد. البته آقای امیر، این بحثی که بله شما اشاره میکنید راجع به خواسته های حماس، نکته ای هست که آقای نتانیاهو بهش اشاره کرده و میگه همین که این قطعنامه رأی آورد و وتو هم نشد، باعث شد که حماس بیاد راجع به گروگان ها موضع سفت و سخت رو ادامه بده. اما ساعتی پیش ایالات متحده اعلام کرد که اون تصمیم حماس قبل از رأی گیری آقای امیر گرفته شده بود. آقای فرهمند، شما اوضاع رو چگونه میبینید؟ انتظار میرفت که وتو نکنه ایالات متحده از نظر شما این قطعنامه رو؟ فکر میکردید که چنین اتفاقی بیفته؟ الان کجا ایستادیم؟ آیا اسرائیل داره حمایت ایالات متحده رو از دست میده؟
دور از ذهن نبود که آمریکا این قطعنامه رو برای اولین بار از وتوش خودداری بکنه. به نظر میرسید که به هر حال کار به اینجا برسه، چون ما به تدریج میدیدیم که ناخرسندی آمریکا از اسرائیل بیشتر میشد و فشاری که بر اسرائیل میآورد جواب نمیداد و داشت کاملا این حمایت همه جانبه‌ای که آمریکا در طول تاریخ اسرائیل از این کشور داشته به چالش کشیده میشد، عملا هم به چالش کشیده شده. در واقع حد و مرزهای این حمایت داشت به چالش کشیده می شد. در رفتار آقای وزیر خارجه آمریکا و سخنانش هم می شد اشاراتی به این دید، از این ناخرسندی دید، و احتمال این رو می شد از همونجا هم حس کرد از چند روز پیش که شرایط داره به سوی پیش میره که آمریکا برای نخستین بار بیاد و وتو نکنه قطعنامه علیه اسرائیل رو. تحلیل آقای امیر بسیار واقع بینانه بود نسبت به آنچه رخ داده و وضعیتی که در حال حاضر هست، و اما به نظر نمیرسه که در شرایط موجود این قطعنامه تغییر بخواد بده. به هر حال قطعنامه شورای امنیت درسته که الزام آوره، ولی خب برای اینکه دولتی رو که این قطعنامه در موردش صادر شده ملزم بکنن که این رو اجرا بکنه، اون ابزارهایی که در دسترسه به نظر نمیرسه که برای اسرائیل به کار بره، و حماس هم که خب اساساً عضو سازمان ملل نیست و دولت نیست که بخوان از طریق سیستم بین‌المللی بهش فشاری بیارن. این که خب معمولا کشورهایی که میان و از اجرای قطعنامه سازمان ملل خودداری میکنند ممکنه که تحریم بشند، حتی تا حمله نظامی ممکنه پیش بره داستان، یا حتی تا مداخله نظامی هم ممکنه پیش بره. اما در مورد اسرائیل اساسا حتی کوچکترین تحریمی هم کاملا بسیار دور از ذهنه و هر گونه اقدام مداخله جویانه در مورد اسرائیل کاملا دور از ذهنه. در نتیجه ابزاری برای فشار بر اسرائیل وجود نداره که بخواد این قطعنامه تغییراتی در شرایط موجود پیش بیاد.
بله آقای فرهمند، قطعنامه های شورای امنیت همگی الزام آور هستند به موجب آرتیکل 25، اما نکته جالب روز گذشته است که هم خانم گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، هم مت میلر سخنگوی وزارت خارجه گفتند که این قطعنامه نان بایدینگ یا غیر الزام آور هست، که این هم در خور توجه هست. آقای محمدی، وضعیتی که وجود داره، موضعی که ایالات متحده گرفته رو شما فکر میکنید چقدر به انتخابات ربط داشته باشه، انتخابات ریاست جمهوری اینجا؟
حتما اینطور هست. شما اگر به رای گیری در برخی از ایالت ها مثل میشیگن نگاه بکنید، چیزی در بالای 100,000 نفر رای، در واقع عدم رای دادن به آقای بایدن، به فرد دیگری رای ندادن اما تعهدی هم ابراز نکردن به آقای بایدن. امروز حزب دموکرات به نظر من کاملا دنبال روی جناح چپ و افراطی و طرفدار حماس هست. من خانم رشیده طلب یا الهان عمر رو، اینها رو طرفدار فلسطین نمیدونم، اینا طرفدار حماسند. طرفدار فلسطین حتما خواهان نابودی حماس هست، چون عمده این بلایایی که امروز بر مردم فلسطین وارد میشه اینا ناشی از سیاست‌های حماس هست. حماس بوده که شرایط رو به این به امروز رسونده. تمام کسانی که خواهان آتش بس هستن باید توجه بکنن که قبل از 7 اکتبر هم آتش بس بود، حماس بود که آتش بس رو نقض کرد. اما در مورد سیاست دولت آقای بایدن، اینکه این قطعنامه رو وتو نکرد، من معتقد هستم که این برخلاف منافع ملی و برخلاف امنیت ملی امریکا هست. جهتش هم این هست که جریان اسلامگرایی در منطقه و در سراسر دنیا امروز یک خطر تمدنی است، فراتر از این که خطر امنیتی است. درسته روسیه، چین، اینها خطر امنیتی هستند برای کشورهای غربی، اما جریان اسلامگرایی که رأسش هم در تهران هست، اینها خطر تمدنی هستند و این خطر تمدنی رو با حمایت از نیروها، کشورها یا جنبش‌هایی که دارن با اسلامگرایی مبارزه می‌کنن، دولت‌های غربی می‌تونن نشون بدن. اما خب ابتدا اروپا کاملاً واداده در برابر این جریان‌ها و امروز هم دولت بایدن برآمده ائتلاف نیروهایی است که مجموعه‌شون گرایش ضد اسرائیلی دارن، حتی گرایش ضد آمریکایی دارن. اینها در طول 3 سال گذشته من ندیدم اقدامی بکنن در جهت منافع و امنیت ملی امریکا. متاسفانه اینها متوجه نیستند که در منطقه بدون نابودی حماس و بدون نابودی جمهوری اسلامی صلحی برقرار نخواهد شد. این ادعاهای صلح و آتش بس، اینها به نظر من عمدش پوچ هست. خود این قطعنامه هم قطعنامه پوچی هست. اگر افراد مخاطبان شما سنشون مثل من باشه، در دوره جنگ ایران و عراق مرتب قطعنامه های صادر می شد و طرف های این قطعنامه ها رو نادیده می گرفتن. آنچه که در زمین در اسرائیل داره امروز می گذره، خواست عمومی مردم اسرائیل هست از دولت آقای نتانیاهو که پاش رو روی خرخره حماس بگذاره. دولت آقای نتانیاهو تا زمانی که این کار انجام بده می تواند بر سر قدرت بمونه، اما روزی که پاش رو از روی خرخره حماس برداره، تحت فشارهای بین المللی یا تحت اظهارات انسان دوستانه که اینا واقعا به نظر من انسان دوستانه نیست، تا وقتی که اینطور هست آقای نتانیاهو هم میتونه در دولت اسرائیل نقش کلیدی رو ایفا کنه. ببینید نکته آخر هم این که در یکی از برنامه‌ها من صحبت کرده بودم در مورد جریان اسلامگرایی و تفاوتش با اسلام. دوستان توجه بکنند که خطری که من صحبت می‌کنم خطر اسلام نیست، خطر جریان اسلامگرایی است. گفتمان اسلامگرایی، ایدئولوژی اسلامگرایی، جنبش‌های اسلامگرایی و دولت‌های اسلامگرایی، اینها برای جامعه جهانی خطر هستند. فقط به سه مورد اشاره می‌کنم: کشتن بیش از 1,000 نفر نیروی در حال آموزش عراقی توسط داعش، کشدار بیش از 1,200 نفر توسط حماس در یک روز، و کشتار بین 3 تا 5 هزار نفر در زندان‌ها توسط جمهوری اسلامی. شما با چنین نیروی خونخواری مواجه هستید. اینها با مذاکره، با نمیدونم صلح‌خواهی، با حمایت، اینها شجاعت بیشتری پیدا میکنن برای خونریزی و جنایت در دنیا.
ممنونم آقای امیر. میخوام بدونم چقدر با صحبت آقای محمدی موافق هستید؟ شاید از منظر امنیتی در ایالات متحده خیلی مشاهده نمیشه که حماس رو بخوان به عنوان یک خطر اسلام افراطی یا اسلامگرای افراطی جلوه بدن. مسئله رو شاید بیشتر چیز دیگری میبینن در کاتگوری یا در طبقه بندی دائم مثلا در بحث امنیتی ایالات متحده قرار نمیدن حماس رو. شما فکر میکنید که چه اتفاقی داره از منظر ایالات متحده میفته در رابطه با حماس؟ آیا فکر میکنید که ایالات متحده باید این بحث اسلام افراطی رو در رابطه با حماس مد نظر داشته باشه یا نه، و باید این گروه رو در واقع به عنوان یکی از نمایندگانی که صدای ملت فلسطین، مردم فلسطین هستند، به اون عنوان نگاه بکنه بهش؟ شما چگونه
ببینید
این رو؟
یه توضیح کوتاه درباره گفته‌های پیشین بدم، و اون این که قطعنامه شورای امنیت زیر بند 6 و نه زیر بند 7 تصویب شد، بنابراین الزام آور نیست. نکته دوم این که همین ساعتی بعد از تصویب این قطعنامه، یک مقام بلندپایه کاخ سفید با خانواده‌های شماری از روبوده شدگان که تابعیت آمریکایی هم دارن تماس گرفت و گفتش که نگران نباشید، در سیاست اسرائیل ایالات متحده کوچکترین تغییری داده نشده. نکته سوم، با توجه به آنچه که شما در مقدمه فرمودید، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در آمریکاست. بنابراین کار اشتباه آقای نتانیاهو در لغو فرستادن اون هیئت بیش از پیش آشکار میشه، چون همین آقای گالانته که با استقلال رأی که داره میتونه روابط رو با ایالات متحده بهبود ببخشه. ببخشید یادم رفت شما چی پرسیدید.
در رابطه بحث اسلامگرایی آقای محمدی
بله.
صحبت میکردم.
ببینید، من برای مردم آمریکا احترام بسیار بسیار زیادی قائلم. معنویات و اخلاق در آمریکا و در بین سران آمریکا جای بحث نداره، ولی رهبران آمریکا برخلاف رهبران سیاسی انگلیس که سالیان دراز در منطقه حضور داشتن و روانشناسی منطقه رو به خوبی میشناسن، آمریکایی ها آدم های ساده لوحی هستن. سه مورد رو خدمتون عرض بکنم. یکی اشتباه آقای جیمی کارتر بود که عملا باعث به روی کار آمدن خمینی شد. اصلا توجه نکرد، گفت حکومت شاه مورد قبول مردم نیست، باید بره، و توجه نکرد که اون چی که قراره به جاش بیاد فردی است که به شدت ضد انسان و ضد معنویات و ضد اخلاق هست. توجه نکرد. مورد دوم در مورد فرجام بود که آمدند و به تصور این که بتونن حکومت ایران رو ادب بکنن فرجام رو امضا کردن که اشتباه کردن. نمونه دیگر آنچه هست که در بهار عربی، تو گیومه بهار عربی آمدن و از اخوان المسلمین برای رسیدن به قدرت استفاده کردن، و همینطور که آقای محمدی گفتن واقعا اینا بی اطلاع از خطراتی که گروه های اسلامگرا که روز به روز تقویت میشن، روز به روز تقویت میشن، ناآگاه هستن. آقای بایدن میآید و میگوید که همین الان بهترین راه حل این است که کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل برپا بشه. بله، و این در حالی است که همین روزهای اخیر فاش شد، ایران اینترنشنال اولی رسانه جهانی بود که این جریان رو فاش کرد که مقادیر زیادی اسلحه ارسالی از حکومت ایران به فلسطینی‌های کرانه باختری کشف و خنثی شده. خب چطوری اسرائیل میتونه در فاصله 1 کیلومتری از فرودگاه بین المللی خودش امکان بده که یک کشور مستقلی به وجود بیاد.
امیر، این خواسته آمریکا خواسته تازه البته نیست دیگه، دو دولت خواسته بسیار قدیمی هست که ایالات متحده داره و خب قبلتر هم اسرائیل این مجال رو نداد که دولت مستقل فلسطینی و کشور فلسطینی ایجاد بشه قبل از گزارش ایران اینترنشنال و پیدا شدن این سلاح‌ها.
ولی در اگر ما روانشناسی عرب رو و فرهنگ فلسطینی ها و شیوه آموزش و پرورش در مدارسشون رو ببینیم خانم قرایی، اونها از نظر ذهنی، معنوی، ارق ناسیونالیستی، اونها آماده ی همزیستی و همیاری با اسرائیل نیستند. میگویند همه این سرزمین مال ماست. در منشور حماس علنا نوشته شده، یک حدیث نبوی رو میارن، در این حدیث نبوی گفته شده است که و حضرتش نخواهد آمد مگر آن روزی که درختان و سنگ‌ها فریاد برآورند که جهودی پشت سر من پنهان است که بیایید و او رو بکشید. این مرامشونه. میخوان این است که امکان برقراری صلح در حال حاضر وجود نداره. باید یک نسل، دو نسل، سه نسل بگذره. باید شیوه آموزش و پرورش دانش آموزان فلسطینی عوض بشه. ما در کودکستان شهر غزه جلیقه ضد گلوله پیدا کردیم که از کودکی به اینها یاد میدن که چطوری سرباز اسرائیلی بدوزی. متاسفانه امید به صلح در 7 اکتبر کشته شد.
بسیار عالی. آقای فهمن، شما چگونه فکر میکنید؟ البته آقای امیر، اون منشور حماس دستخوش یک تحولی شد بعدتر دیگه، یعنی چیزیه که باید با نگاه به کلیت تحولاتی که برای این نوع نگاه حماس به بحث همزیستی با اسرائیلی ها و یهودی ها داشتن نگاهش بکنیم. آقای فهمن، شما چگونه فکر میکنید؟
حاضر نیستم به همزیستی، مطلقا حاضر نیستم.
آقای فهمن، میخواین شما اگر توضیحی دارید با آقای امیر؟
من با آقای امیر موافقم که بله، عرب‌ها حاضر نیستن به همزیستی با اسرائیلی‌ها و خیلی زمان میبره. اگر که بخواد فرهنگ سازی بشه برای اینکه این همزیستی به وجود بیاد، این فکر نمی کنن که ان شاءالله عمر شما دراز باشه، ولی بنده فکر نمی کنم قد بده. ولی من فرمایش آقای محمدی رو گوش میکردم، ضمن عرض ادب به ایشون که فکر میکنم بعد از 25-26 سال ما برای اولین بار هم زمانی که از طبقه دوم روزنامه جامعه ایشون مینشستند و ما گاهی وقتا در خدمتشون بودیم، ولی خیلی جالب بود که ایشون راهکارشون چیه. چون الان میگن که آقای نتانیاهو باید پاشو بذاره روی گلوی حماس و تا وقتی که این جان نده از رها نکنه، و خب آمریکا رو هم ایشون ازشون انتقاد میکنن، از آمریکا که چرا نمیاد و کمک نمیکنه به از میان بردن جریان‌های اسلامگرا، در حالی که خب الان داره آقای نتانیاهو این کارو میکنه و پاش هم واسطاده. و از طرف دیگه شما مثلا چطور انتظار دارید که این کار عملی بشه؟ یعنی اگر که آمریکا بیاد به اسرائیل بگه آقا شما هر کاری دوست داری در غزه بکن و ما هیچ حرفی هم نمیزنیم، اصلا کار نداریم، حمایت هم میکنیم، میگه آقا برو بکش از چقدر دلت میخواد، به چه بهایی به نظر شما این حماس باید از میان برده بشه؟ مستلزم این هستش که اگه تا الان 32 هزار نفر کشته شده، یک چند ده هزار نفر دیگه هم کشته بشن دیگه. و بعد فقط هم که حماس نیستش که، ما انواع اقسام گروه های اسلامگرا داریم در گوشه و کنار دنیا، همین افغانستان یک نمونهش، در ایران یک نمونهش. هرچند که اعتقاد شخصی من این هستش که دیگه الان اونچه در ایران حاکمه اسلامگرایی نیستش، و حالا اون که اون چیست میشه در بحث دیگر بهش پرداخت. ولی به هر حال این همه تعداد زیاد گروه های اسلامگرا که در جاهای در قدرت هستند، در جاهای در قدرت نیستند، اما همچنان قدرتمندند، بهایی که باید برای این پرداخته بشه. یعنی و همون اندازه که آقای امیر داشتش یک تصویر واقع‌گرایانه میداد از وضعیت موجود، تصویر شما آقای محمدی برای من بسیار دور از واقعیات موجوده.
بله.
خب چه کار باید بکنم؟
یعنی آقای فهمند، اجازه بدید ببینیم آقای محمدی چه جوابی دارن. بفرمایید آقای محمدی.
ببینید آقای فرهمند از یک زاویه دیگری نگاه میکنن و واقعیات رو هم به نظر من بخشی از واقعیات رو ایشون نمیبینن. ببینید، من معتقد هستم که تا زمانی که گروه‌های، اگر دنبال صلح هستیم، اگر دنبال این هستیم که جهان رو به همین شکلی که هست، هر روز کشتار هست، هر روز کشتار جمعی هست، به همین شکل ببینیم، خب خیلی سیستم واقع بینانه هست. اما اگر شما بخواید مسئله رو واقعا حل کنید، تا زمانی که حماس وجود داره، بحث فلسطین نیست، بحث حماس هست. تا زمانی که حماس هست، امکان صلحی میان مردم غزه و اسرائیل وجود نداره، چون حماس از این ماجرا اصلا حیاتش بستگی داره به جنگ. و اما اینکه چرا دولت‌های اروپایی، دولت امریکا در سالهای اخیر همچنان به دنبال این هستن که حماس و گروه‌های اسلامی به حیاتشون ادامه بدن، اینها دلایل کاملا روشنی داره. علتش این است که اینا عمدتاً در اروپا، امروز هم دولت بایدن، اینا گرایش‌های چپ دارن، عاشق دولت رفاه هستند.
بله. آقای محمدی اجازه بدید. آقای فرهمند عذر می‌خوام که میکروفونتون بسته بود، خواهش می‌کنم میکروفون آقای فرهمند اگه باز نگه دارید بفرمایید. آقای فرهمند،
نه من قصد این که تو حرف شما بودم، فقط می‌خواستم یک مقدار از ذکری، یعنی واقع از تکرارها جلوگیری بشه. فرمایش شما کاملا متین، ولی مسئله اینه که آیا مشکل فقط حماسه؟ آیا حماس تنها گروهیه، تنها جریانیه، تنها تفکریه که مانع از این میشه که میان اسرائیل و فلسطین همزیستی بشه؟ آیا به فرض اگه این حماسی که الان ما داریم، حالا نمیدونم 30,000 نفر هم نیرو داره، اصلا همه اینا رو بگیرن بکشن بندازن تو دریا تمام بشه بره، آیا فکر میکنه که داستان به پایان میرسه؟ برمیگردن
همین دریا فلسطین نمیرسه. ببینید سر مار در تهران هست. شما که با مسائل ایران آشنا هستید، امروز سر حوثی ها، حزب الله، هشت شعبی، همه اینها سرشون در تهران هست. دولت بایدن که سالانه حدود تخمین زده میشه حدود بین مثلا 10 تا 15 20 میلیارد دلار رو به جیب جمهوری اسلامی با دور زدن تحریم ها میریزه، دولت بایدن داره آتیش میریزه روی این داستان.
آقای محمدی اجازه بدید صحبت آقای امیر رو هم بشنویم. آقای امیر شما چه فکر میکنید؟
اجازه بدید من جواب بدم به ایشون.
فکر میکنم کامل بود آقای محمدی.
من جواب ندادم به ایشون.
بس بفرمایید.
ایشون دنبال راه حل هست. راه حل این نیست که شما خوشنودسازی انجام بدید نسبت به جمهوری اسلامی، تحریم ها رو کنار بگذارید. راه حل این نیست که جمهوری اسلامی رو بهش امکان بدید که در سراسر دنیا آتش افروزی کنه، حالا در اسرائیل، در یمن، در نقاط دیگر هست. این نکته، من فقط این نکته رو تمام کنم که چرا دولت‌های اروپایی و دولت امروز امریکا با حماس کنار میان، برای اینکه کاملا در مدل حکمرانی اوناست. یکیش بحث دولت رفاه هست و یونروا، دومیش بحث ترور مخالفان هست که از نظر حزب دموکرات امروز امرش پذیرفته شده است. آقای جیمز کارول میاد میگه آقا ترامپ رو ترور کنید. نکته سومش عدالت خیابانی است. با عدالت خیابانی موافق هستن، کاری که حماس میکنه، کاری که در امریکا آنتیفا میکنه و BLM انجام میده، و اینها احساسات ضد امریکایی و ضد اسرائیلی رو بهش خوش آمد میگن، کاری که حماس میکنه، کاری که گروهایی که امروز تحت حزب دموکرات هستن. سیاست باید تغییر کنه، بحث این نیست که تعداد بیشتری رو باید بکشن. شما اگر برگردید به سیاستهایی که دولت ریگان داشت یا حتی اوباما، در همین دوره اوباما هم این سیاست ها دنبال نمی شده. امروز کاملا دولت بایدن در برابر جریان اسلامگرایی واداده.
بسیار خوب. آقای امیر
بفرمایید. من مطلبی رو میخوام بگم که واقعا شرم دارم از گفتنش. من فلسطینی ها رو دوست دارم، عرب رو دوست دارم، با بسیاری از عرب های اسرائیلی رفت آمد دارم، باشون صحبت میکنم، ولی شوربختانه باید گفت که در فرهنگ عرب و شاید در ابعاد وسیع تر در فرهنگی که از اسلام امروز عرضه میشه و نمونش داعش هست، خشونت، جنگ، کشتار، اینها یک وسیله های خیلی خیلی ساده و آسانی است که به کار میره. یک نمونش را از داخل اسرائیل بگم. عرب اسرائیل، ما 1,400,000 عرب اسرائیلی داریم، یعنی از هر 5 نفر اسرائیلی یک نفر عرب هست. در 3 ماه گذشته عرب 41 نفر از خودشون رو کشتن، خودشون با دست خودشون، یعنی کوچکترین شر دارم اینو بگم ولی یه واقعیت، کوچکترین اختلافی رو که با هم دارن دست به اسلحه میبرن. این
آقای امیر، استریوتایپ فلسطینی ها رو دارید انجام میدید یا مسلمون ها رو دارید انجام میدید یا عرب ها رو دارید انجام میدید؟
من کل اونهایی که فرهنگ اسلامی دارن باشه.
خب ولی بر بقیه کشورهای اسلامی شاید این میزان از خشونت دیده نمیشه اگر نگاه بکنیم به برخی دیگه از کشورهای عرب نشین.
افغانستان رو نمونه بیارم که طالبان هزاره ها رو میکشن، یعنی مسلمان سنی میره مسلمان شیعه رو میکشه. تو مدرسه دختران شیعه بوم میگذارن و میکشن. احتیاجی به تکرار جنایاتی که داعش انجام داده نیستش، احتیاج به جنایاتی که هشت و شبی و دیگران در عراق و در لیبی و جاهای دیگه، احتیاجی نیست ما اینها رو تکرار کنیم. فرهنگشون فرهنگ خشونته، کوچکترین اختلافی رو که دارن دست به اسلحه میبرن و این یک مشکل روانی و آموزشی و معنوی و اخلاقی و انسانی بزرگیست که این فرهنگ باید، این شیوه آموزش کودکان باید تغییر بکنه. باید دوستی، همکاری، همزیستی، همیاری در بین همه ملت ها صرف نظر از دینی که دارن. دین یه چیزیست که به فرد من مربوطه، به فرد من مربوطه. شما بودایی هستید به احترام میذارم، مسلمان احترام میذارم، دین تو خونته، ولی در جامعه ما باید با هم زندگی بکنیم. این فرهنگ، این خواسته، این پیام، این نوا نه فقط هنوز در کشورهای اسلامی جهانگیر نشده، بلکه میبینیم در اروپا نفرت‌زایی تقویت میشه، در ایالات متحده همینطور که آقای محمدی فرمودن این حس تنفر بالا و بالاتر میره و این باعث نگرانی شدید منه. به همین علت هم هست که نسبت به اینکه آیا صلحی برقرار بشه بین اسرائیل و فلسطینی ها در شرایط کنونی بسیار بدبین هستم.
بدبین هستید آقای فرهمند، راجع به این مسئله نکته دارید؟
ببینید، من فکر میکنم که ما اینجا مبنون اومدیم که شرایط موجود رو در یک موضوع مشخص که
دقیقا همینو میخواستم بگم آقای فرهمند. میخواستم بگم الان با شنیدن حرفای شما میخواستم اگر چیزی راجع به صحبتهای آقای امیر و آقای محمدی دارید بگید، اگر نه ما موضوع ما این بحث قطعنامه یا آتش‌بس فوری است و با توجه به حرفایی که من میشنوم واقعا به نظر میرسه که اصلا قطعنامه بی جهت، هر گونه صحبت یا فکر راجع به مسئله آتش‌بس یا حالا صلح در یک مفهوم بزرگتر به نظر میرسه که بی نتیجه است. آقای فرهمند،
بله کاملا. حالا علت اینکه من از آقای محمدی هم موضوع سوال پرسیدم به خاطر این بود که باز بس برمیگشت به وضعیت موجود، که اگر ایشون فکر میکنن که این آمریکا بایستی قطعنامه رو وتو میکرد و اگر وتو میکرد بهتر بود، خب این معناش چیست؟ معناش یا اینکه آمریکا باید اجازه بده به اسرائیل که این روند رو ادامه بده، همین جنگ رو به همین شکل کنونی که داره پیش میره ادامه بده تا به بار آوردن ده ها هزار کشته بیشتر؟ نکته من اینجا بود. مسئله این هستش که به هر حال وضعیت آنچنان دراماتیک شده و آنچنان تراژیک شده در غزه که دیگه همه به این نتیجه رسیدن که باید فکر کرد برای این وضعیت. شما در نظر بگیرید این مسئله مواد غذایی که با چتر برای مردم غزه می‌ریزند، صحنه هایی ایجاد کرده که اساسا بشریت رو شرمسار میکنه. اینکه اینها رفتن توی دریا که غذاها رو از توی آب بیارن و غرق شدن اونجا مردن، اینکه آدم ها حتی همدیگر رو میکشن برای رسیدن به این مواد غذایی، این وضعیت اونم در قرن 21 در سال 2024، این وضعیتی که در قرون وسطا هم بشر به سختی شاهدش بود، این چیزی نیستش که بر مخیله بشر به این راحتی بگنجه. پس بنابراین چه مسئولان آمریکا باشن چه بقیه باشن، به هر حال هر انسانی به این نتیجه رسید که باید کاری کرد. درسته که اینها سیاست گذاران دست و بالشون بسته است، آمریکا یک سیاستهایی داره در خصوص اسرائیل که این استراتژی بلند مدت آمریکاست، نمیتونه از این تخطی بکنه، ولی مشخصه که دولت آقای بایدن داره در همون چارچوب تنگی هم که داره کمک تلاش رو میکنه که این وضعیت به پایان برسه به هر طور که شده. همچنین بقیه کشورهای درگیر این وضعیت هستند، یعنی این وضعیت نمیتونه به این شکل ادامه پیدا بکنه و میبینیم که همدلی با اسرائیل چقدر کاهش یافته. ما اوایلی که این جنگ غزه رخ داد میدیدیم که خیلی همدلی به سمت اسرائیل بود که بله 1200 نفر اومدن به این شکل فجیع کشتن افراد غیر نظامی رو و این هیچ توجیهی نداره. الان این جمله‌ای که حماس اومده و 1200 نفر رو کشته تبدیل شده به یه خطی در ته خبرها که بشه به شکل کلیشه من و شما روزنامه‌نگار اینو می‌دونیم که ما خبر وقتی می‌نویسیم ته خبر یه حرفش که همه خبرامون تهش میاد تبدیل به کلیشه ته خبر شده یا در موضع‌گیری‌های مسئولان سیاسی کشورهای مختلف به این تبدیل شده که به عنوان یک کلیشه که بالاخره این اعمالو باید بگم، یعنی همدلیه نسبت به اسرائیل از میان رفته و این وضعیت اسفناک رو همه دنبالشن که به پایان برسونن تا این مسئله الان دیگه بیشتر اولویت داره تا از میان بردن حماس. شاید اسرائیل اگه راه دیگری رو میرفت باعث میشد که از میان بردن حماس که اتفاقا خواست خیلی هم هست، یعنی نه آمریکا از حماس خوشش میاد نه اروپایی خوشش میاد نه بیشتر کشورهای مسلمان عربستان و غیره دل خوشی ازش دارن و همه اینا میخوان که سر و تن حماس نباشه. اگر ولی الان وضعیت جوری شده که اینها هم دیگه اولویتشون از میان بردن حماس اولویت پایان بخشیدن به این وضعیت تراژیک کنونیه.
آقای محمدی، آقای فرهمند معتقدند که این تغییر افکار عمومی آنچنان بوده که حتی بر دولت بایدن هم تأثیر گذاشته و اگر وتو میکرد در واقع رأی میداد به ادامه بحران انسانی در غزه.
ببینید چهار نکته. اول اینکه سیاست‌های دولت بایدن سیاست‌های ناسازگاری است. مثلا در حمله به شهر غزه، در حمله به خان یونس، اینها خواستار توقف نشدند. موضوع به رفح که میرسه، خانم کاملا هریس خواستار هشدار میده. چه تفاوتی است میان رفح و خان یونس و شهر غزه؟ تفاوتش این است که این آخرین پایگاه حماسه. میخواهند حماس بماند. از ابتدا هم میخواستند حماس بماند. منتها روشون نمیشد این نکته رو بگن. نکته دوم، در صحبت‌های آقای فرهمند که من شخصاً‌شون رو دوست دارم، بحث فکری، بحث سیاسته، در صحبت‌هایشون اصولاً اشاره‌ای به اوکراین نمیشه، اصولاً اشاره‌ای به اینکه مردم ایران بخش قابل توجهشون به جای اینکه در دریا غذاشون رو پیدا کنن از سطل زباله غذاشون جمع میکنن. اونجاها ما اصولاً دلسوزی و غمخواری مشاهده نمیکنیم. دولت بایدن، ببینید در طول دو سال گذشته دولت بایدن حتی در یک مورد خواستار آتش بس میان اوکراین و پوتین نشده، اما در مورد داستان غزه اینها حساسیت ویژه دارن. این حساسیت های ویژه از کجا میاد؟ حساسیت های ویژه بخش قابل توجهش ناشی از یهود ستیزی، ناشی از اسرائیل ستیزی است. این که شما غمخواریتون رو توضیح نمی کنید در میان ملت‌های مختلف، اینا نشان دهنده یه حساسیت‌های ویژه‌ای هست. و نکته سوم، این که آقای فرهمند اشاره می‌کنن 32,000 نفر کشته شدن. خب من تبریک میگم به آقای فرهمند به عنوان یک روزنامه‌نگار که به ارقام یک سازمان تروریستی اعتماد می‌کنن. هنوز من ندیدم که عکسی، گزارشی، این 32,000 نفر باید جای دفن شده باشن دیگه. باید شما قبرستان‌های عظیمی رو باید در طی این 6 ماه شکل گرفته باشه. ما چنین چیز رو نمی‌بینیم. شما وظیفه دارید به عنوان یک روزنامه‌نگار، به عنوان تحلیلگر، اخباری که بالاخص اخباری که از سازمان‌های تروریستی بیرون میاد، اینا رو باید راستی آزمایی کنید، اما نمی‌کنند. علتش این هست که بایس دارن، علتش این هست که گرایش ویژه‌ای به یک سمت دارن و گرایشی علیه سمت دیگر دارن. اینم موضوع فقط موضوع آقای فرهمند نیست. رسانه‌های امریکا در دست جریان چپ هست، راستی آزمایی نمی‌کنند. در مورد مسائل داخلی امریکا اینطور هست، هر دروغی رو در مورد جمهوری‌خواها به راحتی میتونن بگن، اما اگر مسئله در مورد دموکرات‌ها باشه حتما راستی آزمایی می‌کنن. ببینید اینها گرایش‌هایی است که داره تأثیر مخرب داره. و نکته چهارم، این که بحثی که من میکنم این نیست که باید بیشتر بکشن. بحث این است که سیاست، پالیسی باید تغییر کنه. پالیسی دولت بایدن از ابتدا در ورودش به این داستان و بعد دنبال کردنش، راضی کردن اون شاخه است. دو شاخه در حزب دموکرات امروز وجود داره، یه شاخه طرفدار اسرائیل، یه شاخه طرفدار حماسه. جمع کردن اینها بسیار دشوار هست و به همین علت هم هست که دولت بایدن مدام بالانس‌های عجیب و غریب میزنه و این عدم در واقع وتوی این قطعنامه هم یک باجی است که به خانم رشیده طلایی و ایلهان
عمر. ممنونم آقای محمدی، ممنونم، فرصت زیادی نداریم آقای فرهمند، بهتر بهتون زمان میدم که اگر صحبتی دارید بفرمایید. آقای امیر، نه آقای بایدن خواهد ماند، نه آقای نتانیاهو خواهد ماند. آقای بایدن که در همین چند ماه آینده ما انتخابات داریم، معلوم نیست که چه سرنوشتی کاخ سفید پیدا خواهد کرد. آقای نتانیاهو هم نخواهد ماند. فکر میکنید چه سرنوشتی بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها پیش بیاد؟ چه سرنوشتی منتظر باشه؟
ببینه خانم قرایی، نزاع بین فلسطینیان و اسرائیل از دیروز و پریروز یا از بروی کار آمدن نتانیاهو شروع نشد، از 76 سال پیش بود. قطعنامه 1947 بله سازمان ملل رو عرب رد کردن، گفتن ما اجازه برپای یک کشور یهودی در کنار کشور عربی رو نخواهیم داد، اون رو نابود خواهیم کرد. از اون به بعد هم به اسرائیل حمله کردن، ارتشهای 6 کشور عربی به اسرائیل حمله کردن که نابودش بکنن. بعد ترور فلسطینی به وجود اومد، هواپیما رو بودن، انسانها رو کشتن، جنایات شنیع رو در داخل اسرائیل مرتکب شدن، بمب گذاشتن در رستوران ها، در معابر عمومی، در صف جوانانی که میخواستن دیسکو برن خودشون رو منفجر کردن و غیره. بنابراین نزاع از دوران نتانیاهو آغاز نشد، نزاع از روز اولی که پایه این کار گذاشته شد شروع شده و ادامه داره.
حتی آقای امیر از دهه 20 میلادی حتی این خشونت ها وجود داشت.
بله کاملا حق داریم. در سال 1928 در هبرون یهودی ها رو قتل عام کردن و غیره و غیره. و آنچه که میخواهم بگویم این است که باید این روحیه و این طرز فکر عوض بشه. نتانیاهو، ما مگه رابین رو نداشتیم؟ رابین چنان امتیازاتی به فلسطینی ها داد که یک یهودی ارتدوکس متعصب آمد ترورش کرد، تو گفت تو داری جنایت میکنی. رابین گفت بیایی در کنار ما یک کشور فلسطینی مستقل برپا بکنید. پاسخ یاسر عرفات ترور بود، ادامه ترور بود، ادامه آدم کشی بود. و این اسرائیلی ها رو به این نتیجه رسوند که با فلسطینی های نسل کنونی نمیشه کنار اومد. ما دیدیم که اسرائیل از یک کشور سوسیالیستی خواهان همزیستی با عرب و فلسطینی ها الان شده به یک کشور راستگرایی که راستگرایان اکثریت پیدا کردن.
مشکرم.
این دلت این است که ما با نزاع و با اختلاف و با ستیز فلسطینی ها روبرو هستیم.
ممنونم آقای فرهمند، یک دقیقه بفرمایید.
آقای محمدی، وضعیت مردم اوکراین یا مردم ایران موضوع بحث ما نیست که من بخوام در اونجا به مشکلات مردم اوکراین و مردم ایران بپردازم. ما در مورد غزه داریم صحبت بکنیم. در خصوص آماری هم که من عرض کردم، بی بی سی در این خصوص تیمش رفت و راستی آزمایی کرد و به این نتیجه رسید که اون رقمی که وزارت بهداشت تشکیلات خودگردان در غزه اعلام میکنه رقم صحیحی است و اینو شما میتونید در سایت بی بی سی پیدا بکنید.
دروغی که بی بی سی این سالها گفته، بی بی سی یک رسانه دروغگوست بوده، همچنان هم هست.
بسیار
دقیق. و توجه بکنید که هیچ گونه اشاره به تعداد چریک های کشته شده نمیشه، همش میگن 31 نفر زن و کودک.
بسیار عالی. آقای محمدی در حد 10 ثانیه، آقای فرهمند صحبتی ندارید دیگه؟
من عرض خودم میکردم و ممنونم از این.
خواهش میکنم آقای محمدی، در حد 10 ثانیه پایان برنامه است.
ببینید، اگر ریشه بسیاری از مشکلات امریکا، سیاست‌های امریکا و جمهوری اسلامی است، نمی‌شود شما اوکراین و مسائل ایران رو کنار بگذارید در این داستانی که هستیم.
بسیار عالی، خیلی مشکرم از هر سه نفر شما، مناشه امیر، مهرداد فرهمند و مجید محمدی که در این بحث سخت و پیچیده شرکت کردید. ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. تا چهارشنبه شب.